بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی ذکر حال شیعت و غیرهم فی ایام غیبته علیه السلام. پس سوم روایات رو ذکر میکنن که بعضی رو قبل از این هم یک نگاهی داشتیم بعضی از روایات، ولی اینجا کامل ذکر شده و توی این دست از روایات اشاره میشه که در زمان غیبت حضرت چه فتنه ها و چه مشکلات، چه امواج و چه طوفان هایی مردم رو در بر میگیره، شیعه و غیر شیعه. و توی اونجا کمتر کسی نجات پیدا میکنه و محل امتحان و ایمان مردم، اونهایی که ایمان عمیق و قوی و ایمان محکمی نیست، کسی که ایمانش آریه‌ایه، این ایمان آریه‌ای تو روایات عبارت خاصی، ایمان آریه‌ای با ایمانی که غیر آریه است، اینها آشکار میشه و این استعدادهای انسان انگار که شکوفا میشه و اون چیزی که پنهان کرده درون خودش، هر چی که هست اون میریزه بیرون، چیزی جدیدی نمیاد، همون چیزی که میاد از درون انسانه. و اگر بخواید که این رو خوب در نظر بگیرید که از روایات چی برمیاد و تعقل کنه انسان که چرا اینطوریه و چه چیزی تمهید شده در این زمان، این رو در نظر داشته باشید که انسان ها پیوسته در مسیر زندگیشون اون چیزی رو بیرون میریزن که درون خودشون، هیچ چیزی از بیرون نیست. این نیست که خداوند اینها رو بخواد به سمتی ببره، مثلا بخواد به سمت عبادت یا عدم عبادت یا به سمت شقاوت، بلکه هر چی هست انتخاب خود انسان. اما این انتخاب پیوسته برای آدم ها از یک طرف دچار موانعی میشه، این موانعی که بیرون هستش و آدم تو دور زندگی روزمره گرفتار مسائلی میشه و چیزهایی میشه و اون ایمانش به خوبی بروز پیدا نمیکنه، یا برعکس بی ایمانیش بروز پیدا نمیکنه. و توی مسیر زندگیش انواع بهانه های انسان میاره برای اینکه مثلا نشد، نتونستم، امکان نبود، چی نبود، فلان. و مسیر زندگی آدم فعلیت پیدا کردن و کامل شدن همین چیزهایی که درون آدم، و آدم با انتخاب خودش، ارادهش، همتش به اون سمت میره، جهان هم تدبیری میکنه که آدم برسه به اون چیزی که باید برسه. اون چیزی که باید برسه چیز همون انتخابی خودش کرد. این دنیا که آمده برای چی اومده و چه انتخابی کرده، کجا رو هدف گرفته، دنباله چی بوده، هر چی بوده باید تو این جهان بهش برسه. و جهان هم مثل یه شطرنج باز ماهری که با انسان داره شطرنج بازی میکنه، انسان هی بازی میکنه، اونم بازی میکنه. و تفاوتش با شطرنج عادی اینه که اینجا اون مقابل انسان که در این شطرنج داره بازی میکنه، این کلیت این کائناته و اون طرف انسان هدفش بردن انسانه و انسان باختن خودش. انسانی که این انتخاب رو کرده وقتی که تو این عالم میاد و انواع بازی ها سعی میکنه که از یه نوعی خودش رو فریب بده، یا اینکه یه طوری عمل رو عقب بندازه، خودش رو سرگرم بکنه با چیزهایی که تو توی جامعه اهمیت میدن، هنجارها و ارزشهای جامعه برند بشه، آثار داشته باشه، آمار داشته باشه، بگه من این کارو کردم، این همه خیرات داشتم، من دارم این کارو میکنم، یا بره مثلا مسئولیت بگیره، پست بگیره، بره تو تلویزیون نشونش بدن، فیلم سینمایی بسازه، مشهور بشه، کتاب بنویسه، نمیدونم تفسیر بنویسه، سخنرانی داشته باشه، یا برعکس مثلا بره سخنرانی گوش بده، تو این سخنرانی ها به نوعی خودش رو اقناع کنه، ارضا بکنه، کتاب بخونه، کتاب های زیادتر چیزهای انسان اینطوری داره تو این شطرنج بر علیه خودش داره بازی میکنه، مرتب سعی میکنه که اینو هی عقب بندازه. جهان با همه این عرض و طولش که مثلا گلکسی هایی که الان پیدا کردن تو این چیز ایستگاه جدیدشون که مثلا 1 میلیارد سال نوری فاصله داره، 1 میلیارد سال نوری با ما که دیگه نزدیک مثلا بیگ بنگ بوده اینها، یعنی 1 میلیارد سال پیش مثلا یه انفجاری رخ داده، این انفجار الان داده نورش از طریق این دستگاه جدید، این ایستگاه های جدید، پایگاه جدید کشف میشه. خب این نزدیک میگم به بیگ بنگ داریم ما نزدیک میشه. این جهان با این عرض و طولش همش آمده از تا تو نانی بکفاری و غفلت نخوری، آمده تو این شطرنج داره بازی میکنه که من این بازی که بر علیه خودم دارم میکنم اون برعکس، اون داره به نفع من بازی میکنه. شطرنجی که هر طرف بر علیه خودش و به نفع طرف مقابل داره بازی میکنه، مثل دو تا آدمی که لج بازی با هم کرده باشن توی مثلا یه بازی شطرنج، این میگه که من نمیتونم میبازم و تو میبری، اون میگه نه تو میبری، حالا بازی میکنن، این بازیشون 40 سال 50 سال طول میکشه از زمان تولد حداقل تا زمان فوت که ببینن کی میبره، و هر کدوم میخواد که، و همیشه هم کائنات میبرن و اون چیزی که توی بخش زیادی از اون چیزی که انتخاب انسانه میریزه بیرون، ایمانش هر طوری بوده میریزه بیرون. این بازی چون که بنا نیست که خداوند با اراده و همت خودش و از راه های غیر متعارف من رو برسونه به اون چیزی که انتخاب کردم، بلکه بناست خود انتخاب یعنی که خود انسان برسه. ناعرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال، این امانت که بر انسان عرضه شده تو این باید خود انسان برسه دیگه، و هیچ چیز غیر عادی نیست. تمام کائنات هم از طریق این بازی که ما با دارم میکنن سعی میکنم برسه، و بنابراین این طول میکشه زمان، یه سیر زمانش طول عمر انسانه از اول تا موقعی که فوت میکنه. موقعی که فوت میکنه زمانیه که دیگه انسان بیشتر از اون نمیتونه بره جلو سمت اهدافش، یه روز زودتر برسه زودتر بمیره، یه تیکه‌ای از اون فعلیتی که براش امکان داشته حاصل نشده، یه روزی دیرتر هم برسه بمیره همونطور میشه. این که میگن مثلا تو ورزشکارها میگن خداحافظی در اوج، اون اوج انسان مرگش در اوج خودشه، تا وقتی که امکان داشته باشه یه درجه بره بالاتر نگرش میدارن، وقتی هم که دیگه امکان تموم شد یه روز نگه، یه ثانیه هم نگرش نمیدارن، روز اون او به اوج خودش که رسید، به تناسب خودش دیگه، میگن بفرمید. این یه سیری که انسان داره، یه سیر هم کل تاریخ داره. کل تاریخ برای این اومده که پیوسته استعداد بشر و استعداد کلیت انسانی به فعلیت برسه، هر جا که امکانی داشته این سیر به نوعی سیر حوادث یک چیز جدیدی رخ داده که این امکان برای بشر فراهم بشه. و هر موقع هم که دیگه یک قومی معلوم شده که دیگه اینا بیشتر از این نمیشن، نه خودشون نه اولادشون، این سیر دیگه اینجا تموم شده، اون قوم هم کلن عذاب یا غیر عذابی اومده و اینا رو گفت دیگه کلن از این جهان رفتن، چون این جهان دیگه کاری نداشتن که این کارشون تموم شده. تو سوره نوح حضرت نوح میفرماد که انهم یذلوا عبادک و لا یلد الا فاجرا کفارا. اگر اشتباه نخونده باشه، اینها خودشون گمراهن، دیگران هم گمراه میکنن، از نسل اینها هم دیگه هیچ خیری نیست، هیچ فایده نداره دیگه، تموم شد. اینا کارشون در این عالم تموم شد، بعد اون وقت اینا میذارن. یا یه تمدنی که برقرار میشه، یه تمدنی که از بین میره، گروهی که میان، گروهی که میرن، همه اینا زمینه است برای چی؟ برای اینکه این استعدادها فراهم بشه و هرچی که به آخر زمان نزدیک بشه این حقیقت انسانها بیشتر بروز پیدا میکنه و بشریت اون نهالهایی که کاشته، کشتی که کرده در این جهان، این کشت میرسه به مرتبه‌ای که میوه‌هاش و ثمرش بیاد بیرون و این ثمرش دو جریان موازی داره، از یک طرف فساد و ظلم و تباهی زیادتر میشه و همه این دانه هایی که در طول هزاران سال و میلیون ها سال حالا هر چقدر طول بکشه کشته، همینطور هی زمینه پیدا میشه و همینطوری که الان میبینید بخش زیادی از این چیزهایی که کشت کرده بشر، مثلا آثارش تو طبیعت، تو محیط زیست، تو لایه اوزون، در تباهی ها، در ظلم، فساد، در کشت و کشتار، نسل کشی، این جنبه های که نشون دهنده این فساد و چرک و خونی که بشر مثل آدمی که تو بدنش به دلیل رفتار غلط این چرک و خون همینطور در طول زمان تو خونش جمع شده و هر جا یه دوملی میزنه بیرون. این چیزی که تا اینجا هست، هر چی که میگذره و سیر بشر میره جلوتر اینا بیشتر بروز پیدا میکنه. نتیجه چی؟ نتیجه خود کار بشره، نتیجه کار بشره که اینی که کشت کرده میاد بیرون، دوملی که تو من میزنه بیرون ناشی از چی؟ ناشی از خون خودمه، کسی از بیرون این دومل رو بدن من نمیتونه کار بزنه، اصلا امکان نداره، این غیر ممکنه. هرچی هست این چرک خونه بدنه که میزنه بیرون. توی بشر هم همینطوره، این پیوسته شروع میکنه، اینها اومدن و وقت در کنار این دوتا جریان، یعنی یک جریان دوگانه دیگه رخ میده، از یک طرف عقل بشر کلن زیادتر میشه، ظرفیت عقلی بشر هی پیوسته زیادتر میشه، گرچه این ظرفیت عقلی تا قبل از ظهور حضرت تبدیل به یک صلاح و صلاحیتی بر بشر نمیشه، این عقلش زیادتر میشه اما فساد هم زیادتر میشه. از اون طرف هم یه گروه زبدهی از توی این دوگانه عقل بیشتر و فساد بیشتر، اینا مسیر هدایت رو محکمتر انتخاب میکنن. در عموم بشر انتخاب به سمت تباهی و فساد و سختر هم هست کسی این کار رو نکنه، بیشتر به طور چون عموم بشر دنبال تبعیت های اجتماعی و طبق روال جامعه میره، جامعه هم فاسده و چون فاسده اینا میرن به سمتش اکثریت، یه اقلیتی اینجا وای میسن و وقت اونا دیگه متفاوت هستن با در ایمان. توی روایت چهارم عن جعفر ابن محمد امام باقر علیه السلام عن آبائی علیه السلام از پدرانش نقل میکنه، ف فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، پیامبر و امیر المؤمنین یه وصیت داره: یا علی، اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. اینا یه از همه مردم عجیبتر از حیث ایمانی و از حیث یقینی، یقین عظیمتر و محکمتری قومی هستن که اونایی که تو آخر زمان میانشون با این قبلی ها خیلی فرق دارن، که اینا پیامبر و پیامبر رو ندیدن و حجب انهم الحجه، اینا پیامبر رو که ندیدن هیچ، اما یه حجتی هم ندیدن. هرچی دیدن آدم های معمولی، آدم های قد کوتاه، آدم های متعارف که هرچی هم که میگذره بدتر، اینا نبینن. و آمنو به سوادن علا بیاز، دو تا خط، دو تا نوشته نوشتن، اینا نه چیزی دیدن، نه حجت خدا رو دیدن، نه اون واقعیت های مجسم در این عالم رو دیدن. اینا با مطالبی که میبینن و میشنون و با اون روش های خودشون، اینا چی میشن؟ اینا ایمان میارن، اینا از همه برتر هستن. و این دوتا جریان در مقابل هم، یعنی جریان فسادی که فساد و تباهی، ظلم، نسل‌کشی، دروغ، تهمت و زیادی اینا که دارن میرن، و ولی از اون طرف عقل بشر هم زیادتر میشه، که این عقل و هم برای اونایی که در راه فساد هستن به درد میخوره، این عقل رو در جهت فساد به کار میگیرن. اونهایی که در جهت ایمان هستن، این عقل رو در جهت ایمان، اونا یه عده قلیلی هستن، اما عده قلیل تعداد کمه، کیفیت بالاست، ارزششون از اون جمع بالاتره. و روایات مختلف همینطوری در واقع توضیح داده درباره این شرایط جامعه، و اینکه تو این شرایط به حدی میرسه که همه مرتد میشن و برمیگردن، از حضرت برمیگردن، جنگ هایی میشه، فساد و تباهی و نسل‌کشی به حدی میرسه که دو سوم مردم جهان کشته میشن تو کارهای خودشون. بعضی جاها دو سوم هم بیشتر داره، تو این روایاتی که اینجا ذکر شده دو سوم ذکر شده، اما روایات شدیدتر از این هم هست. انه یقوم بعد موت ذکره ارتداد اکثر القائلین به امامته، دیگه اصلا فراموش میکنن، میذارن میرن کنار. و بعد تو روایت بعدی ان لصاحب هذا الامر غیبتا المتمسک بها فی دینه بدینه کل خارق للقطاد، خرق قطاد، مته رو بخوای فلفل با مته سوراخ کنی چقدر اساسی کار اینا، یه اصطلاح ضرب المثل، یعنی کار غیر ممکن، کار خیلی سخت. کسی که دینشون نگه داره مثل این که کسی که خرق قطاد کرد. و تو بعضی روایات امارت تمحص، این که مردم امتحان میشن، این امتحان در واقع اون چیزی که درون خودشونه بریزن بیرون، و فریب و هیله و نیرنگ و بهانه آوردن و همه اینها دیگه ترک بشه، هر کی میخواد بکنه بریزه بیرون، معلوم بشه اون کارش انجام بده. تا این امتحان انقدر شدیده، حتی یقال مات او هلکه به ایه وادن سلک، مردم میگن دیگه این همه که طول کشی، این همه ظلم و جنایت و نسل‌کشی، خبری از حضرت نیست، بعیده دیگه اصلا باشه، حتما فوت کرده یا کشتنش، اگر نه پر کجاست. بعد و مؤمنینی هستن که لتدمعن علیه عیون المؤمنین، اینا چشمانشون گریان هستن، اینا ایمان دارن، ایمانی که نتیجهش همینطور چشم گریانه. و اینه که مانند سفینه فی امواج البحر، مانند کشتی که تو طوفان افتاده، مؤمنین اینطوری بالا پایین میشن، تو طوفان ها گیر میکنن. حالا ینجو الا من اخذ الله میثاقه و ایده بروح من، اونی که این انتخاب بنیادی و اون میثاق اولیش محکم باشه. بعد خداوند هم از طریق کمک های خودش کمک میکنه، این آدم میتونه گیر بره. و روایت ششم، تکون له غیبت و حیره، هم غیبت هم حیرت، هم حضرت نیست و این سرگردانی و حیرتی که اینقدر شدی که تزل فی همل امم، امت ها، نه یه نفر و دو نفر و مثلا یه گروه، نه، ملت های مختلف، اندیشه های مختلف، آدم ها و جوامع مختلف با گرایش های مختلف، اینها دچار گمراهی میشن دیگه، همه چیز به هم میریزه. روایت هفتم، ان الثابتین علی القول بهی فی زمان غیبتی لأعز من الکبریت الاحمر، اونهایی که برای یک کلام ثابت هستن، یه حرف محکم دارن زمان غیبت هم این حرف رو ادامه میدن، اینا کمیابتر از کبریت احمر هستن. کبریت احمر یه ماده خیلی نایابی بوده. و روایت هفتم، جابر بن عبدالله انصاری که از اصحاب سر پیامبر شاید بوده و آدم چیزهای خاصی خودش داره که مختص خودشه، تو اصحابت و اخباری که حضرت بهش میده و عمر طولانی هم داشته، سوال میکنه که یا رسول الله وللقائم من ولدک غیبه، که اون قائم غیبت هم داره، اون هنوز این معارف آشکار نشده بوده. حضرت برامد ای برد حسن میکنه که بله، ولی محس الله محسن الله لذین آمنو و یمحق الکافرین، اینا امتحان میشن و بعد از اون کفار از بین میرن. و اسبق ابن نباته از امیرالمومنین نقل میکنه که والله لیغیبن حتی یهول الجاهل ما لله فی آل محمد حاجه، مردم از اون نادانی میگن دیگه ما دیگه میخوایم چیکار کنیم اینا رو با این همه و اوضاع خرابی که اومده، حالا اونا میخوان به چه نفعی برای ما داره، چه فایده داره. و تو اینها، تو یه سری از روایات ذکر شده که چه کسانی در این وضعیت میتونن تحمل بکنن و ایمانشون رو حفظ بکنن. این کسانی که تو روایات ذکر کردن وقت عبارت ها متفاوته، بعضی جا الا المخلصون یا مخلصون، المباشرون لروح اليقين، کسایی که اصولا خودشون به دنبال یقین هستن. صحبت شد که شک بر جنوب شکی که انسان خودش بر روح خودش با این انتخابش مسلط میکنه، با شکی که در راه تحصیل علم انسان تردید پیدا میکنه، اون شکی که انسان پیدا میکنه مقدمه یقین، اون خیلی عالیه. اما اون شکی که به دست خودش هی تو روحش ایجاد میکنه، اون خیلی خطرناکه و از هر انادی گاهی قد نتیجهش بدتره. حالا اینایی که اونجور که میرن و به نتیجه میرسن در زمان غیبت ثبات دارن، کسایی هستن که اصولاً عادت دارن که به سمت یقین برن. این اون بخش انتخابی شه ها. ببین اون دوباره عرض میکنم که شک یه نوعیشه، ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که فرد داره یه سوالی براش پیدا میشه، اون سوال میره پیدا میکنه. اما یه موقع آدم هایی که اصولا علاقه پیدا میکنن یا عادت پیدا میکنن یا به هر دلیلی به سمت این میرن که تو همه چیز هی تردید پیدا بکنن و تو این تردید خودشون نگه میدارن. نگه داشتن انسان توی حالت شک یک حالت انتخابی انسانه که به خصوص تو دنیای جدید شدیدتر، تو شرایطی مثل اوضاع کشور ما که همه چیز امکان تردید توش پیدا میشه، این یک اپیدمی شده و خیلی ها این حالت رو، خیلی از ما ها هم این حالت رو داریم. مثل شما، مثل کی در نظر بگید؟ بخوام مثال بزنم، مثلا یه آدمی که وسواس داره، این چطوریه که مثلا فرسون که مثلا صورت رو دو بار سه بار شما میشورید یه یقین میکنید دیگه، یه هی میشوره هی یقین نمیکنه، هی یقین نمیکنه، یقین نمیکنه. این همش یه حالت غیر انتخابی نیست، این خودش مؤثره در این که توی یک چنین موضوعی این تردید بر روحش غالب بشه و خودش مؤثره در این که بتونه این رو اصلاح بکنه و یقین روحش به یقین عادی برسه یا نرسه. حالا این توی مسئله خیلی کوچیک مثل شستن صورت برای وضو، تو امور اجتماعی، امور اعتقادی، به خصوص در اوضاعی مثل اوضاع کشور ما و اوضاع نسل جوان ما که زمینه برای این کار زیاده و این حتی تبدیل به یک سرگرمی و تفریح میشه که انسان یقینهای خودش رو بریزه دور و هیچ یقین جدیدی هم جانشین اون نکنه و خودش رو تو همین حالت شک نگه داره. مثل کسی که مثلا داره توی فرسون که یه جای داره بازی میکنه، این داره این انسان عادت میکنه تو اینجا با روح خودش بازی بکنه، این روح تو حالت شک نگه داره، همینطور این وسط کشجار مریض نگه داره. مباشرون روح الیقین کسایی هستن که از این حالت تر بونن و میگن ما باید بریم به سمت یقین و زندگیمون برای یقینیات استوار کنیم. الذین اخذ الله میثاقهم به ولایتنا، اینایی که به یه حدی از ایمان و اینه که مثلا ما مؤمن باشیم و مثلا اینا، این به این اکتفا نکردن، میگن این ایمان باید تو زندگی ما کاملا بشینه و ابعاد مختلفش برای ما مشخص بشه، همه چیز ما اتصال به منبع حقانیت بشه. و کتب الله فی قلوبهم الایمان، ایمان از این مرتبه زبان و عمل جوارحی و اینا بره به سمتی که این عمق باطنشون با این ایمان عجین بشه و مکتوب بشه، اونجا تثبیت بشه. و ایدهم بروح من، یه جریانی از بی نهایت تو روح اینها دمیده شده و اینا وای میسن. و بعدی تو روایت دیگه، بلا یثبت علیه، هیچ کس تو در زمان غیبت ثبات نداره الا من قوی یقینو، این یقین قدرت بگیره و صحت معرفتو، باورهاش کاملا باورهای درستی بشه، باورهایی که انسان داره و همینطوری مخلوطه، انسان در طول زندگی اینا رو شروع کنه عوض کردن، وقتش رو تلف نکنه، عمرش رو تلف نکنه سر امور بیخودی. از به قول علامه طباطبایی، ما کاری مهمتر از خودسازی در این عالم نداریم. خودسازی یعنی چی؟ یعنی همین مراحل ابتداییش اعمال جوارحی، این کاریست که مثلا همه میکنن. اون مرتبه اصلیش اینه که این معارف و باورهاش محکم بشه. ولم یجد فی نفسهی حرجم به ما قضینا، این توی جزئیات اون جاهای ریزکاری تسلیم بشه، تسلیم بشه و دیگه تو اونجا بهانه نیاره. ما وضعیت ما چطوری میمونه؟ چطوری مثل کسیه که مثلا شما در نظر میگیرید که از اینجا میخواییم برین که برین مثلا مشهد، سوار ماشین میشین، خب الان راه ها مشخصه، علاقه مشخصه و سوار ماشین میشه. کسی که اصلا این راه هم نرفته باشه سوار میشه میره. خب این که نیازی به راهنمایی نداره. اما تو زمانهای قدیم مثلا موقعی که ما بچه بودیم، گاهی که با ماشین از اینجا میخواستیم بریم، این راه ها مشخص نبود، علائم نبود. یه جایی که میرفتیم، یه جا میرفت مثلا به جایی که بره به سمت مشهد، میرفت به سمت شمال، یه جا میرفت به سمت وسط کبیر، خور و بیامانک، اینا رو ما نمیدونستیم. یعنی خود جاده ها اینقدر مشخص نبود. و من مثلا یادمه که کوچیک بودم خیلی شک میخوردن که از این ور باید رفت، از این ور، گاهی اشتباهی میرفتن، گاهی جاده خطرناکی رو اشتباهی میرفتن. مثلا بعد که برمیگشتن میتونستن از اینجا نجات پیدا کنن، گفتن خدا رحم کرد، پس اون جاده در حال درست شدن بود. اون موقع هم خیلی مرسوم نبود که این قواعد و اینها رو رعایت بشه. حالا اون شرایط رو در نظر بگیرید. حالا یک کسی میاد به عنوان راهنما، شما با یه ماشینی دارید میرید جاده، هم همه یه نفر میاد راهنما، وقتی این راهنما که شما دارید میرید در طول مسیر، بالاخره تو اونجا تو ماشین با اون تعریف میکنه، با هم باش ارتباط میگیرید، تو مسافرت بیابون میبینید شرایط مهمت. خود به خود برای کسی که علاقه به مسافرت داشته باشه به انسان خوش میگذره دیگه، داره میره. این راهنما و اینی که شما نسبت به این راهنما تسلیم باشی و حرفش رو گوش بکنی، کجا جلوه میکنه؟ یه 4 تا نقطه خاص توی این مسیر 800 کیلومتری، یه جاهای خاصی هست که توی دوراهیایی که اونجاها راهنما نقشش پیدا میشه که بگه که از سمت چپ برو یا راست برو، یا مثلا هر راهنمایی که میکنه. حالا بقیه مسیر که دارین شما مثل دور همی، مثل مسافرت جمعی دارین، به همه داره خوش میگذره، اون جای حساسه که این راهنما نقش داره. وقت ما نسبت به نسبت به اهل بیت، یعنی نسبت به اون تعالیمی که اونها هست یا تعالیمی که خداوند از یه طریق برای ما میفرسته، مثل کسی هستیم که بیشتر این خوشگذرانی کلی رو میخواییم. میخواییم دلمون خوش باشه که بله، ما مثلا ما هم راهنما داریم، ما با این میریم، با اون میریم، با مثلا جلسه حدیث داریم، جلسه چی داریم، فلان داریم، تفسیر داریم، عربی داریم میخونیم. اما اون نقاط حساس کلیدیه که تعیین میکنه که همه این زحمت هایی که ماها داریم میکشیم آیا تبدیل میشه به این که ما مسیر رو درست بریم و تو دوراهی راه صحیح رو انتخاب بکنیم یا نه. مثلا این توی سال فرض کنیم که یکی دو نقطه حساسه، بقیش مثل همین دوره همیه که آدم داره. تازه اینجا دوره همیه که هم کمابیش برای کسی که یه مقدار روحیات معنوی داشته باشه خوشم به انسان میگذره و یه مقدار انسان قلبش هم آرومتره. مثلا شما برید تو یک محیطی که اسمی از معنویت چیزی نباشه، اینا ممکنه اصلا خیلی هم به انسان خوش نگذره. اما یه جایی باشه که اون خوشگذرانی داشته باشه، اسم اهل بیت و اسم هدایت اینا هم داشته باشه، این انگار که دنیا و آخرت جمع شده. خب اینها که تعیین کننده نیست، یه نقطه حساسه، یه نقطه حساسه تو روح انسان، مثلا یه چیزی که اونجاها خداوند به یه از طریق اهل بیت و کسانی که اهل بیت برای انسان میفرستن یه چیزای خاصی میگه. اونجاست که انسان نشون میده که تبعیت کرده یا نه. وقت این چیه؟ اینجا کسی که سلم لنا اهل البیت با غیر تسلیم راهش مشخص میشه، یه نقطه ظریفش جد. یا کسی که لم یجد فی نفسی هرجن به ما قضینا، اینه که توی وجود خودش یه بهانه پیدا نکنه بر اون چیزی که اون دستوری که ما دادیم، دستوری که اهل بیت دادن، اون کلیاتی که همه ما داریم انجام میدیم که نیست، اون کلیات که خیلی سخت نیست، اون جزئیات اون نقطه حساسه که تعیین کننده است، اون نقاط عطف. کسایی که اینا رو داشته باشن وقت چی میشن؟ اینا یثبت و علیه ایمان بر اینها تثبیت میشه، کسی هم نداشته باشه گیر میکنه. این هر چی که به آخر زمان بشه این حساس تر میشه. بعد از امام صادق عبدالرحمن بن سیابه نقل میکنه، حضرت میفرماید که اوضاعتون چطوریه اون موقعی که کیفه بکم اذا بقیتم الا بلا امام هدا. یه زمانی میشه که یه امامی که شما رو هدایت کنه وجود نداره. ولا علم یرا، این هیچ نشانه ای هم نمیبینی. اینجا علم نوشه علم درست. بعد اون وقت یبرع بعضکم من بعض، دیگه اونجا اختلافاتتون به حد میرسه، نفسانیاتتون میزنه بالا، شروع میکنید با هم دعوا کردن. هر دو آمدین فرسون که برای یه جلسه حدیثی، برای چیزی سر یه موضوع کوچیکی دعواتون میشه. این میگه که من با اون چپم، اون میگه با این چپم. این هر چی که به آخر زمان بذاره این شدیدتر میشه. تو بعضی از روایات داره که حضرت قسم میخوره که این امر، یعنی امر فرج، رخ نمیده تا اینکه بعضی از شما صورت بعضی دیگه آب دهان میندازی. اند ذالک تمیزون و تمحصون و تغربلون، امتحان میشین و از هم جدا میشید و غربال میشید، یا دیگه غربال میشه. و اند ذالک اختلاف السنن و امارت اول النهار و قتل و خلع فی آخر النهار، اول روز نشانه ها یه شکلی پیدا میکنه، مردم یه طوری هستن، آخر روز با هم دعوا میکنن و شروع میکنن کشتار هم دیگه. اول روز با آخر روز اینقدر وضعیت مردم تغییر میکنه. یه جای دیگه دوباره تولد شکوک فی قلوب هم من طول غیبتی ارتداد اکثر هم اندینه، از این شکوک و تردیدها و این اینی که نمیدونه چی کار بکنه انسان، این از مثل چی از میجوشه است درون انسان. تو روایت 18 ان له غیبتا یهار فیها الجاهلون، یه غیبتیه که آدم هایی که به علمی مسلح نشدن سرگردان میشن. و یهلک فیها المبتلون، اونایی که عادت نکردن این ملکه نکردن برای خودشون که کاراشون رو حساب بکنن، اینا به هلاکت میرسن. و یک سبو فی حل و قاتون، یه سری هم شروع میکنن بگن که حضرت ظهور فلان موقع ظهور میکنه چی میشه این وقاتون، که اینها هم یه گروهی هستن و در روایات علیهشون چیزهایی گفته شده. برای وقت تو بعضی روایات اینه که همون چیزهای غیبت و اون شرایطی که برای انبیاء سلف رخ داد جدا جدا، برای حضرت یک جا رخ میده، از همه اینها شدیدتره. و توی یه روایت دیگه این آیه ول از این سوره ول از ان الانسان لفی خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رو حمله بر زمان حضرت کردند و زمان غیبت و ظهور. این در جایی که آیات نه اینکه صرفا همون آیه است، منتها وجه اتم و تکمیلش و اتمامش در اون زمان. مثل اینه که شما میگین که مثلا میپرسید که آدم دست و دلباز یعنی کی؟ میگین یعنی حاتم طائی. نه اینکه اگه کسی مثلا از اون 1000 درجه حاتم طائی 1 درجه شو داشت این دیگه سخی نیست، فقط اون باید سخی باشه. این حرف ما این معنی رو نمیده، همونطوری که معنیش این نیستش که سخاوت مثلا اسم حاتم طائیه، این معنی هم نمیده. سخاوت یک معنای، سخاوت یعنی سخاوت. اما اگر بخواییم که تجسم بیرونیشون نشون بدین، مجسمه این سخاوت رو نشون بدین، میگین حاتم طائی. اینجا این آیات و اینها یه جاهایی که نقش شده این معنا هست، یعنی منافاتی با اون معنای این کلانش نداره. و توی روایت دیگه ان لصاحب هذا الامر لغیبتین احداهما اطول من اخرى، یه غیبت طولانی داره، حتی یقال مات و بعضون یقول قتل، و بعضی میگن کشته شد، بعضی میگن فوت کرد. ولا یبقى على امره الا نفر یسیر من اصحابه، اونا که دیگه کامل تا تمام اونا یه عده اندکی هست. این معنیش نداره که، معنیش نیستش که عده زیادی آماده هستن، آماده ظهور هستن، اما اونهایی که کامل بر حضرت میمونن اونا تعداد اندکی هستن، شاید اشاره به همون 313 نفر باشه. بله، و تو روایت 22 ان محمد ابن منصور ان ابیه قال کننا عند ابی عبدالله علیه السلام جماعتون نتحدثوا فقال لنا، ما یه گروهی خدمت امام صادق بودیم، داشتیم صحبت میکردیم از حضرت و از امام غایب و از ظهور اینها. حضرت فرمود که فی عیش ای انتم، داره چی داری صحبت میکنی؟ انگار که اینا امر رو خیلی ساده گرفت و داشتن صحبت میکردن، مثل همین ماها که میشینیم انشالله حضرت بیاد و این شاید این جمعه بیاید و پلان و اینها، همینطوری ما داشتیم، اونا هم داشتن همینطوری مطالبی برای خودشون میگفتن. حضرت یه ورود پیدا میکنه، میگه چی دارین حرف میزنین؟ بعد حضرت فرمود هیهات هیداد هیهات، لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تقربلو. تو این خبری از این خبران نیستش که بشینید دو تا سینه بزنید حضرت بیاد، نه، حوادث عظیمی رخ میده و میرید اینقدر غیبت طول میشه و چشم شما به حضرت نمیافته تا موقعی که غربال بشید. تا غربال نشدید همین مؤسسه بزنید و بگید ما تابع ظهور هستیم، این خبران نیست، باید غربال بشید. و بعد دوباره حتی تمیزو، تا از هم جدا بشید. حتی این چند تا عبارت هم پشت سر هم، بعد ایاسن و بعد از اینکه به یأس بشید تا میرسه آخرش، این آخر عبارتی که آورده کتاب از روایت، حتی یشخا من یشخا و یسعد من یسعد من یسعد، تا جایی که اونی که شقاوت درونیشو داره پنهان میکنه این بریزه بیرون، و اونی که سعادت درونش هست، سعادت رو انتخاب کرده اما گرفتار مسائلی هست، بهانه هایی هست، مثلا کار، زندگی، شغل، سیاست، وظیفم اینه، فعلا باید اینو انجام بدم، فعلا فلان کردم، خانم فلان گفته، شوهرم فلان گفته، همین اینا رو هم همه خدای بهانه های زمینه هایی پیدا میکنه که این بهانه ها هم برداشته بشه، اینم که درونش سعادت هست، این سعادتشو برسه. هر کی هر چی که تو این قلب کشت کرده ثمرش بریزه بیرون، تا اونجا نشه خبری نیست. حالا هی شما برید برای خودتون مؤسسه امام زمان بزنید این خبر از قدیم فرمود، این خبران نیست تا موقعی که غربال بشید و هر کسی هر چی هست همون بشه. تو روایت دیگه حتی لا یبقا منکم الا الاندر، اونایی که به اون معنی که شما میگین شما تا علاقه مند هستید چی هستید انشاءالله میرید، از این همین دعاها که توی تو اینجا حتی نیست از اون ادامهش، اما اونی که میخواد صحابی بشه خیلی نادره. نادر حضرت نفهمده اندر یعنی نادرتر کمیابتر، یه عده اندکی هستن. ثم تلا ام حسبتم ان تترکوا بلما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. تو آیه رو حضرت ذکر میکنه که فکر کردید که شما رو مرحمی بلتون میکنیم برید برای خودتون چهار تا شعار بدین و دو تا سینه بزنین و بعدم برید دنبال زندگیتون رو شادی و خور و خواب و خوش بکنه علامه طباطبایی، بعدم بیاید بگیم ما منتظریم. نه، این خدا رهاتون نمیکنه. اون مجاهدین و صابرینتون از مابقی معلوم میشه، اینا با هم یکی نیست. بعد روایت بعدی لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس، تا دو سوم مردم تو این دعوایی که با هم میکنن کشته میشن. بعد حضرت اون دوتا محمد ابن مسلم و ابی بصیر که از صحابه بزرگی بودن از اصحاب امام صادق و بعضی دیگه، بعد میگه پس اونا میپرسن که پس کی باقی میمونه، بعد حضرت میگه اونا در واقع اینگار که اعتراض دارن، میگه خب دو سوم برای چی از من میره، پس چی حضرت میگه اما ترزون ان تکونو سلسل باقی، شما دوست ندارتون یه سوم بمونه، شما اون دو سومی که از بین رفتن خب خودشون اینطوری خواستن، شما بیاین جز این یه سوم بیاید عمل بکنید تا این بشید و آدم های استثنایی بشید. دو روایت دیگه معنا همون معنای سابقه، اما عبارتیه که خیلی عبارت لطیفه. جابر جعفی خدمت امام باقر تو مثلا وسط مشکلات و سختی ها و اینها تو زمان بنی امیه، متا یکون و فرجکم، اونو سوال میکنه که این فرجتون کیه دیگه، فقال هیهات هیهات لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. این خبران نیست که شما بگین که ما یه حکومتی تشکیل بدیم و بلافاصله دو تا شعار بدیم و جهان رو تصرف کنیم و بگیم که ما تموم شد، نه اینطوری نیست. برای اینکه اون مرحله برسی غربال میشین، پس غربال میشین دوباره غربال میشین. بعد وقت این عبارت آخر که عرض کردم عبارت نشبی تره، حتی ید حبل کدرو و یب قصدم، اینه که کدورت ها و این ناخالصی ها از بین بره و اون صفا و پاکی و اون زلالی باقی بمونه، تا اینجا نشه خبری نیست. عبارت بعدی از امیرالمومنین نقل میکنه که به جایی میرسه که یبرع و بعضکم من بعض، اینه که از هم خود اصحاب خود شیعه ها با هم دعوا میکنن، این میگن من از تو متنفرم، تو فلانی، تو خطی، تو تابع آمریکا هستی، اون میگه نه تو فلانی، تو مثلا همین چیزایی که الان میگیم تو این روایات میگه که این همینطور هی زیادتر میشه تا این درون مردم اون چیزایی که میره همه بریزن بیرون. روایت آخر 29 ان مالک ابن همره قال امیرالمومنین علیه السلام، یه نقل میکنن از امیرالمومنین، کیف انتم اذا اختلفت الشیعه هاکذا. حضرت انگوشش رو باز میکنه، دستای انگوشش رو باز میکنه، میگه شما اون موقعی که شیعه وضع ما اینطوری برسه که اینطوری از هم جدا بشن، شق شقه بشن، بعد اون وحشت میکنه، سوال میکنه یا امیرالمومنین ما عند ذلک من خیر، حالا یا خبری یا سوالی، دیگه از توی متن روایت معلوم نمیشه، از اینجا علامت سوال گذاشته، اما حالا حتما سوالی بوده یا نه اعتراض، میگه حالا خیلی نیست، این برای چی، این چطوری میشه؟ خب در نظر بگیر که تو اون شرایطی که شیعه اینطوری خیلی شق شق هم نبوده، اون همه مشکلات داشته، حالا حضرت داره دورانی میگه که میگه که شق شقه میشید، تو روایات دیگه همدیگر رو میکشین، تکفیر میکنین، آب دهن به هم دیگه میزنین، اعلام براءت میکنین، همین چیزایی که الان یه بخشش رخ داده. ولی اون خب طبیعتا اون سوالش اینه که برای چی اینطوری میشه، چه خیری داره؟ حضرت فرمود که الخیر کله عند ذلک یا مالک عند ذلک یقوم قائمنا. حضرت فرمود که اتفاقا خیر همش همینه و این زمان زمانی که قائم ظهور میکنه دیگه. حضرت این توصیفاتی که ما از حیث عقلی میتونیم بفهمیم توی روایت نیست، اما معنیش اینه که یه سیلی میشه و همه چیز به نتیجه خودش میرسه، صفوف حق و باطل از هم جدا میشه و مردمی که تابع حق هستن، عده‌ای هستن که از امتحان در آمدن، دیگه بهانه نمیارن، مثل زمان امیرالمومنین نیستش که حکومتی که دستش مجبوره که از بین ببره یا ازش میخوان که مثلا سیاست به خرج بده، یه سری به عنوان حفظ مسئله ماویه رو تحمل بکنه، دیگه اون موقع این شرایط نیست، اون موقع همه چی آماده میشه، بنابراین همه خیر اتفاقا اون موقع است. کلام حضرت تعقلش این میشه. و السلام.